عرض کنم خدمت شما، تا جلسمون خلوته میتونم اینا رو بگم، سریع تر بگیم رد بشیم. ببینیم خلاصه این حرف مرحوم علامه طباطبایی، من از توضیح و زالک به این ور توضیح میدم، قبلش رو دیگه متعرض نمیشم. خلاصه این حرف مرحوم علامه طباطبایی این بود که ما در آغازین حرکات علمی و حرکات کشفی و شناختیمون با دو بدیهی مواجه میشیم. یه بدیهی این که ما به واقع میرسیم، یه بدیهی این که یه خطاهایی هم داریم. هیچ کدوم از این بدیهی ها بر دیگری نمیچربه و هیچ کدوم نمیتونه دیگری رو تحت الشعاع قرار بده. حالا که این چنین شد، برای این که مقدار دستاورد صحیحمون تو که اکتشافات بالا بره، نیاز به مقیاس موجودیت داریم. یعنی بشناسیم احوال واقعی موجود رو از غیر موجود، تا بتوانیم تمییز بدیم بین موجود واقعی از غیر واقعی، به تعبیر علامه وهم، حسبان، خرافه. جلسه سابق من عرض کردم وقتی علامه چند تعبیر رو به هم عرض میکنه، یعنی از هر کدوم از این تعابیر خصوصیات انحصاری اون تعبیر مد نظرشون نیست، جامع بین اینها مد نظره. حواسمون باشه. گفتن این علمی که این کارو انجام میده همون علمیست که موضوعش موجوده و ما میخوایم احوال اون موجود رو تو اون علم بشناسیم. اون احوالی که سابق گفتیم بهش میگن عرض ذاتی. گفتم هم موجود چه بگیم، موجود چه بگیم، وجود چه بگیم، هستی. گفتم واژه ها به غلط نندازه ما رو. یه جلسه فقط مقدمه این واژه شناسی کلمه موجود من توضیح دادم براتون،
الغاء خصوصیت،
الغاء خصوصیت که خطا نریم، دوباره به خطا نیفتیم. خب علامه میگن این غایت اصلی باشه و البته در کنار این غایت اصلی یه سری غایات دیگه هم توسط این فلسفه برای ما فراهم میشه. یکی این که ما نظام علیت رو تو عالم میشناسیم، یعنی علل و معالیل عالم رو میشناسیم. وقتی علل و معالیل عالم رو شناختیم به طریق اولا ما به علت العلل و علت نخستین خواهیم رسید. این که گفتم به طریق اولا، خواهیم دید چرا به طریق اولاست. پس این علم ما علاوه بر این که مقیاس اسمت بخش ماست، از این که موجود رو از غیر موجود تشخیص میدیم، علت العلل یعنی خدای عالم رو هم به ما میشناسونه. این از دو. و البته در کنار این قایات، قایات ثانوی دیگری باز میشه تصویر بشه که ما حصر نداریم. دوستان عزیز اینجا یه نکته من به شما بگم. ببینید بر اساس برهانی که ما سابق توضیح دادیم که به ما نشون داد ما تا جایی که شروط مقدمات برهان در برهانمون وجود داره، عقل ما توان کشف برهانی و حقیقی داره، اون موقع که این رو توضیح دادیم در واقع به یه نتیجه دیگه ای داشتیم میرسیدیم. هر کدوم از این کشفها خودش یه فائده است برای بشر. تعبیر رو دقت کنید، هر کدوم از این کشفها خودش یه فائده است برای بشر و به اندازه ثمراتی که خود اون کشف داره فوائدی تولید میشه. لذا ما هیچ وقت تو علوم حقیقی با سیستم تفکری که قدما داشتنه، که من عطف دارم میکنم به گذشته دیگه حرفها رو، با سیستمی که قدما داشتن نمیتونیم اقراض و غایات و فواید علم رو منحصر کنیم. لذا این سوالی که گاهی توسط بعضی از نویسندگان معاصر به وجود میاد که غایات یک علم به حصر عقلیه یا به استقراء، نه خیر به استقراء. دوباره وقتی ما آمدیم نشون دادیم که علم ما برهانیه، مفید یقین منطقیه و بر اساس سلوک برهانی با رعایت شروط مقدمات برهان اعم از سوری و مادی با اون مقیاس میریم جلو، از اون یه سری نتایج گرفتیم. نتیجه اول این بود که تا جایی که این مقدمات این شروط برهانی باشد ما حرف داریم برای گفتن، هر جا نباشه برهان نداریم. برهان نداریم یعنی حکم عقلانی، وقتی عقلمون منظورمون برهانه، حکم عقلانی حکم برهانی نداریم. خب حالا دارم یه نتیجه دیگه ازش میگیرم، میگم وقتی شما کشف برهانی دارید، وقتی ندارید حکم ندارید، که این نتیجه خود از دیگه شما بعدا انشاءالله تفصیلش میدید، میگید پس اونایی که گفتن که مثلا عقل اینجا خطا کرد، اینجا خطا کرد، اینجا خطا کرد، دعوای با مکتب تفکیک، دعوای با اخباریا، دعوای با پوزیتیویستا، دعوای با خیلی ها، این فصل الخطاب خواهد بود، چه جوری واردش باید بشیم، اما این مقیاس باید محفوظ بمونه. این جانب سلبیش. حالا جانب ایجابیش، جایی که شروط مقدمات برهان داریم و برهان وجود داره، نتیجه وجود برهان چیست؟ کشفه. وقتی ما به یک کشف میرسیم، خود حصول این کشف برای انسان یه داراییه، اما دارایی علمیه. این یه سری لوازم علمی خواهد داشت، اونا غایات این میشن، بلکه اگر یه جنس مقدماتی باشد که میتونه منتهی به عمل بشه، اون موقع این میتونه یه سری فواید عملی هم داشته باشه، یعنی تأمین کننده یه مبدأ برای عمل هم بشه. اگر اینطوری شد، پس به مقدار اکتشافات علمی شما فواید میتونید داشته باشید. اینی که گفتم این برهان بود، تامم هست این برهان. حالا ممکنه این وسط بعضی ها الفاظ رو عوض کنن، بگن ما هر فائده ای رو نمیخواهیم، لذا ما بین غایت و فائده در علم فرق میگذاریم. آقای پور قصاب کی اینو گفت؟ یه علمی جدیدن درست شد به نام علم متدولوژی. متدولوژیست های جدید سعی میکنن بین غایت و فائده فرق بذارن، یا بین غایت علمی و عملی فرق بذارن، یا بین غایات اولیه و ثانویه، اینا تقسیماتیه که اونجا وجود داره، یا بین غایت تدوین و غایت تحصیل، تحصیل علم، یعنی غرض تدوین، غرض تحصیل، یا حتی غرض پژوهش، انواع دارن تو اینجا. اینا همش بر اساس همین برهانی است که خدمتتون عرض کردم. حالا باید بریم تو اون علم بحث کنیم در موردش، اما این قاعده تام و غیر مدفوع، البته حرف صحیحی بود. ما اینجا اهم قایات رو توضیح دادیم، همین دو خط رو بخونم تا نکته بعد رو بگم برای پایان آنچه که در مقدم است. جانب شد اهم قایات، هل حکمت الالهیه هی العلم الباحث عن احوال موجود به ما و موجود. عزیزان بذارید بخونم بعد میگم. حکمت الهی شد علمی که باحث از احوال موجود به ما و موجوده. دوستان من پایان جلسه قبل از تعطیلات به شما گفتم با این توضیحی که تو توضیح و زالک خدمت شما گفتم، مرحوم علامه تأیید کرد آنچه که سیستم قدما است. پای بیان دیگه، من موقعی که داشتم اون دو خط حرف قدما رو تو عبارت علامه توضیح میدادم، در واقع داشتم شروع از بدیهیه به ذات میکردم، داشتم یه سری چیزایی که میگفتم اینا رو علامه من انجام داده به اونا نسبت میدادم، و تو توضیح و زالک هم اونا رو گفتم. بعضی ها از اونها خواستن نتایجی بگیرن، گفتم این نتایج پیش علامه درسته، اما پیش اون کسی که مثل بو علی سینا شفا نوشته نیست. اصل حرف هست اما نتایجش نیست، نتایجش مال توضیح و زالک علامه است، اما اصل حرف مال اونهاست. حالا ببینید الان ملا عبارتی بشید، ببینید علامه وقتی توضیح و زالک رو میگن پایان این توضیح و زالک، که تو توضیح و زالک آقای محیطی رفتن از نقطه یک رستنگاه شروع کردن، رستنگاه تفکر، یعنی صحت درسته خطا هم درسته، از اینجا شروع کردن. حالا جنبندی ببینید نتیجه رو. فل حکمت الالهیه، حکمت الهی چیست؟ یل علم باحث ان احوال الموجود به ما هو موجودان. این همون تعریف بود که اونا گفته بودن. پس علامه حرف اونها رو نقض نکرد، یعنی قبول داره که با همون متد و مقیاس و طرز تلقی و تفکری که بزرگان حکمت اسلامی داشتن میشه به همین جا رسید. اون حرفا حامل این میتونه باشه، همون باید توضیحی که خدمت شما گفتیم. این توضیح به این شکلش تو مقدمه عبارات ابو علی نیست و تو مقدمه عبارات اتباع ابو علی هم نیست، در عبارات ملا صدرا هم که قطعا نیست به این شکل. دوستان تو جنبه آنچه که امروز به اسم شناخت و ادراک و این جور مطالب معروفه، بیش از اون که ملا صدرا تو عرصه و حکمت اسلامی خدمت کرده باشه، ابو علی خدمت کرده. ملا صدرا حرفای دقیقی زده اینجا، اما ملا صدرا بیشتر هستی شناس بوده. این زاویه تلقی، ریاضی کردن، منظم کردن، چگونگی سیر ادراکات تا امتناع اجتماع نقیزه، حتی بین امتناع اجتماع نقیزه و بین اجتماع، عرض کنم بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع جمع نقیزه و رفع نقیزه کدوم بر کدوم مقدم باشه، تو اینها بو علی زیاد حرف زده. یعنی بو علی تو جنبه های ادراکی خیلی کار کرده، پیشرفت از حرفاش، اما تو اون حرفا این توضیح و زالک نیست باز به این شکل، اما حرف حامله. لذا علامه وقتی توضیحشون میگن دوباره میگن فل حکمت الالهی، همون تعریف، یل علم الباحث عن احوال الموجود به ما هو موجود و یسمى ایضا. حالا این حکمت الهی و اسم دیگرش فلسفه الاولا و العلم الاعلا. حالا دیدید دیگه بحثی است که چرا بهش گفتن فلسفه اولا، چرا بهش گفتن حکمت الهی، چرا بهش گفتن علم اعلا، که تو کتب موجوده دیگه. مرحوم مطهری هم تو اول اون دروس شفاشون مفصل اینو توضیح دادن، تو آشنایی با فلسفه اسلامیشون تو همون درس اول و دوم توضیح دادن تقسیمات حکمت به حکمت نظری، حکمت عملی، و این چون بخش اول بود شد فلسفه اولا، اون مطالب رو توضیح دادن. و موضوع او الموجود به ما هو موجودون، این موضوع رو هم به سابق توضیح دادیم مفصل، موضوع رو که گفتن. و غایت او، غایتی که از این بحث ما به نتیجه میرسیم، یک، اول اون توضیح و زالکه رو میگن، تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها، غیر حقیقیه، غیر حقیقیه که یه بار بهش گفت توهم، یه بار بهش گفت حسبان، یه بار بهش گفت خرافه. و معرفت العلل العالیه للوجود. آقا چرا گفت وجود؟ گفتیم دیگه فرق حالا بین مبدأ اشتقاق و مشتق موجود و اینها نیست با توضیحی که دادیم. و بالاخص العلت الاولا التي، اون علت اولا که الیها تنتهی سلسله الموجودات اسماء الحسنا و صفاتها العلیا و هو الله عز اسمه، خداشناسی هم نتیجه این بحث قرار خواهد گرفت. این شد اون شاکله حرف مرحوم علامه.
یعنی ایشون
به معنی
خاص وارد در فلسفه
میدونن؟ بله، وارد فلسفه
میدونن. اینکه نمیدونن میگن یه سوابق چی میدونن؟
خب دیگه قرار شد ما تا اونجا که مبدع تصدیقی داریم در موردش صحبت بکنیم. با هم بعده گذاشتیم این بحث تمایز مباحث فلسفه رو، چون یه دور فلسفه نخوندیم الان متعرض نشیم، خاطرتون هست؟ آره. فعلا بذاریم با همین ضابطه بریم جلو، پایانی که برسیم به یه جایی که تأمین مبادی کرده باشیم، برمیگردیم چگونگی این که این ملاک عرض ذاتی ضابطه تمییز علم فلسفه از غیر فلسفه و مسائل کدوم داخل کدوم خارجه، اون رو عرض میکنم سر جاش که با عبارت بریم جلو تأمین مبدع بشه برامون، این رو تر میکنیم. شاید ما تو پایان با بحثای وجوب و امکان مبادیمون برای این مسئله کاف به حد کفایت رسیده باشه، اگر نرسیده باشه دیگه پایان مقولات اش میرسه. حالا ببینیم کجا عرض خواهیم کرد. شما آقای محیط بفرمایید.
که محیطی که سر علامه تو چون سیر ریاضی رسیدم به اینکه موجود به ما آمدون به ما آمدون بودش فرمودید اون تحقق داشتن هست اون دنبال این که این شیء فلان شیء تحقق دارد یا نداره اما اینکه ما داریم میگیم موجود به ما آمدون موجود یعنی انگار که داریم یه اشتراک گیری میکنیم یه مفهوم میسازیم فرای میکنیم تو سیر منطقی این چطوری در میاد یعنی ما اول قبلش نیاز داریم که بگیم آقا مثلا یه منطقی
متوجه شدم الان توضیح میدم الان توضیح میدم این فقط سوال شما ممکنه جواب من همه حرف شما رو تأمین نکنه یک بخش حرف شما دوباره پاسخگویی به اشکالات علم اپیستمولوژی یا معرفت شناسیه یعنی من اول همینجا بحث کنم چگونگی انتزاع و مفهوم گیری و کلیت چجور درست میشه اینو باید توضیح بدم براتون اول
یعنی بعد این
نه مفهوم شد چی شد کجا رو دارم میگم اگه شما فقط دغدغه حرفتون دغدغه‌ای که باعث سوال شده اینه اینو الان متعرض نمیشن بشه اما یه جنبه دیگه ای داره اون رو الان عرض میکنم الان عرض میکنم دوستان عزیز من حالا یه نگاهی دوباره داشته باشیم به کل حرف بسم الله الرحمن الرحیم ما این مدخل رو بخش بخش کردیم گفتیم که مرحوم علامه در ابتدای شروع کار فلسفه آنچه رو که از قدماء حکمت یعنی همون ضابطی رو که اونا بهش گفتن عرض ذاتی از منطق وام گرفته شده بود او رو قبول داشت و حکمت رو بر اساس همون تعریف کرد و همون اقتضای موضوع داشت اینا رو توضیح دادم دیگه موضوع رو هم اثبات کردن این میراث قدماء ما البته قدماء ما یک بحثی به نام تقسیمات حکمت رو هم در اول فلسفه طرح می‌کردن علتش رو گفتم عدم طرحش هم در اینجا توضیح دادم گذاشتیم کنار بعد گفتیم مرحوم علامه با توضیح و ذالک یک دغدغه دیگری رو هم به این ماجرا اضافه می‌کنم اونم اون سیر کل ما بالارض بود و ينتهي الى ما بالذات و الا فكنا في جهل الى اخر الابات بعد گفتم این مطلب رو مرحوم علامه اصلش رو از اونها میدونن یعنی میگن کلام قدما هم حامل این حرف میتونه باشه و هست ولو با دغدغه فعلی ما اونا این رو نپرداخته باشن یعنی مجمل گذشته باشن ازش اما منطقا جاش مرحلهش طرحش تو حرفای اونها هم وجود داره لذا اصل حرفو به اونها میشه نسبت داد اما با توضیح و ذالک با همون بیان خودشون دقیقش کردن بعد تو فلحکمت الالهیت گفتن همین معنای تعریف ما بود چون اون فلحکمت الالهیت جمله‌ای بود که اینه همون تعریف ما بود و در قایت هم دو سه تا از قایت ها رو گفتن قایت ها هم توضیح دادن برای شما تمام حالا برگردیم دوستان عزیز ممکنه هنوز شما نپسندیده باشید این حرف علامه رو یعنی بگید آقا بالاخره تا شما مشکل شناخت و حل نکنی یه حرفا همش کف رو آبه اینا پاشون به یه جای سفتی محکم نمیشه اونجا نمیستن درست شد لذا گاهی این خلجان تو ذهن شما میاد خب حالا که یه ذره با زبون هم آشنا شدیم من یه پله دیگه توضیح میدم از این بحث رو جلو میبرم تا ببینیم تو همین گامی که علامه تو مدخل بردن جلو این طرح حامل همه یا آن چه هست که او میخواد و اشکال مندفعه حالا یه پله دیگه من این بحث رو جلو خواهم برد باز جلوتر میریم من کامل ترش میکنم که صبر باید بکنید با من برای که این پله رو جلوتر بریم من یه یادآوری میکنم ببینید دوستان عزیز عنایت کنید این مطلب ربطی به عبارت فعلا نداره دارم یه چیزی از بیرون میگم شما آماده بشید تا حرف رو بزنم خارج دارم میگم بس بحثش میکنم برای بریم با هم این تیکر رو با من داشته باشید ببینید دوستان عزیز عالم انسان کاشف انسان انسان آیه ترخزاد با میاد عالم ما انسان. انسان یه جنبه عقلانی استدلالی و علمی داره، یه بخشی از وجودشه، یه بخش دیگه از وجودش جنبه غیر علمیه و هر دوش هم مزاحمشون انسانه. یعنی جنبه عقلانی استدلالی من، جنبه غیر علمی من.
غیر علمی
باب وسیعی داره، خیلی از چیزای ما غیر علمیه، این بیشتر از اونه. عواطفمون، احساساتمون، حالاتمون، روحیاتمون، سلائقمون، اینا همه غیر علمیه. خب هیچ وقت انسان خروجی خودشو نمیتونه از یه بخش فقط انتظار داشته باشه. حواستون به این باشه. یعنی شما نمیتونی چون از جهت عقلانی این مطلب رو صحیح میدونی، الزاماً به همه آثار عقلانیش ملتزم بشی به خاطر اون بخش غیر علمی. شما الان میدونی، خارج فلسفه دارم دیگه، ما اول تا بعد برسم به منطق و فلسفه، شما الان میدونی گناه بده، من میدونم گناه بده، هنوز خدا به توفیق نداده که همه گناه ها رو کامل ترک کنم، من میدونم عجب بده، عقلن، استدلالن، نقلن حکم میکنم به بدیش، اما آثارش مترتب نمیشه. چرا یه اتفاق میفته؟ نه نه نه، مثلا اصلاحات علمی به هر دلیل، من فقط چیو میخوام نتیجه بگیرم. ما خیلی وقتها خیلی احکامی رو با عقل صادر میکنیم، اما پس حکم عقل آثارش رو به دست نمیاریم. اینا مال بعد عقل نیست، مال بعد غیر عقلانی انسانه. اینا حواستون، این مطلب وجدانیه. یعنی شما همین الان میدونی باید فلان چیز رو دوست داشته باشی اما دوستش نداری، میدونی فلان چیز رو با بدت بیاره اما بدت نمیاد. خیلی اشتا وجود داره در وجود آدم و نهاد آدم. این مطلب همونی بود که آقای محیطی منطقیین اول میگفتن مراعات غیر از دانستنه. ما یه چیز رو ممکنه بدانیم اما نتونیم مراعاتش کنیم. مراعات یعنی بردن تو عمل، تو خارج. بردن تو عمل و تو خارج مال وقتی که بعد عقلانی و غیر عقلانی همه با هم جمع بشه، دست به دست هم بده، سبب بشه که انسان فاعل یه کاری بشه. یه همیشه خروجی نخواهد داشت برای آدم. خب حالا لذا یادتون بیاد آقای مظفر از اول منطق، همون اول که بدیع نظری میخوندید، گفت قد یکون شی بدیهی ولیکن یا جهل هول انسان. بدیهی ها انسان جاهله بشه. چرا؟ لفقد اسباب توجه النفس. یعنی این عقلا بدیهیه اما من فاقد یه سببیم. من این من مال کدوم بوده که فاقدم؟ مال بود غیر علمیه. مثلا گوه آقا شما بلیت نگرفتی بری برج ایفل رو تو پاریس ببینی، لذا برج ایفل تصویرش بدیهیه، اما چون تو نرفتی ببینی، یعنی حرکت غیر علمی نکردی، فعالیت نکردی، زحمت نکشیدی، از اون امر بدیهی تصویر نداری. مثال های مزخر رو دارم دیگه جانم. عقاب و ثواب که اصلا بحث فقهی، حالا آثار دینیشو کار نداره، فعلا اثر مستقیمش که مال خدا آدم رو ببینیم، حالا اونجا باید برسیم.
مثلا دانستن گفت شما باید یا دانستن شیطوری ستن، من میدونم قرآن بدی دارم ولی در موابش هم فهمن انجام
دارم. مختلفه از جهت شرعی، خیلی عناوین دیگه این وسط وجود داره تا به حکم برسه، چند تا پله دیگه داره تا به حکم برسیم. حالا ببینید دوستان، باز همینو، حالا این قد یکون شی بدیهی ان ولکن یا جهل الانسان، آقای مظفر تو بدیع نظری و دیگران از منطقین اسلامی تو با بدیع نظری این رو متذکر نمی‌شدن، اما از اول منطق تا الان تو باب اولیات، بیاید اولیات منطق که توی صناعات خمس می‌خوندید، توی یقینیات می‌خوندید دیگه، اولیات دیگه، اون ورتش هیچی نبود. اونجا چی می‌گفتن؟ میگفتن اولی چیست؟ تصور صحیحش موجب تصدیقش میشه. میگفتیم چرا قید صحیح میزنی؟ میگو خواهی تصورش غلط باشه که موجب تصدیق نمیشه، اما این خلافه، اولی بودنش نیست، این باید بتونه. پس ما این وسط یه گامی رو داشتیم تصویر میکردیم که بعد کسایی که شناخشناسی کار میکردن میبودن به این که نگاه میکردن میگفتن ببینید حتی اولیاتتونم براتون بدیهی نیستن، چون یه اگر توشونه، میگید اگر درست تصورش کردیم موجب تصدیق صحیح میشه. خلاصه کنم، ببینید دوستان، پس ما یه جنبه غیر علمی غیر استدلالی داریم، او جنبه غیر علمی و استدلالی او میاد کنار جنبه استدلالی میشینه، 360 درجه وجود انسان کامل میشه. خروجی هایی که انسان داره چه علمی و چه عملی از سنتز این دوتا به دست میاد، حواستون باشه. لذا ممکنه یک کسی یک مطلب ابده البدیهیات باشه، اما این آدم تو 12-13 سال زندگیش، تو این 12-13 سال گذشتهش رفته باشه وارد یه سری محیطا شده باشه که این ابده البدیهیات هم تو شک داشته باشه، یعنی حالت روحیش شک باشه، هیچ وقت به اذعان نمیرسه. یه همون چیزیه که تو اصول میگفتید قطع شدن، وسواسی شدن، شکاک شدن، اینا ممکنه یه بیماری باشه، یعنی جنبه علمی نیست، استدلال علمی نداره، حالت نفسانیه که برای این آدم به وجود آمده. خب با این مقدمه حالا نگاه کنید به این توضیحی که میگم، بذارم جلسه بعد وقت گذشته. و سلام علی محمد و آل محمد.
این که میگن تو علم بدیهی سنت انتباه مهمه، هر چیز بدیهی برای همه بدیهی، ولی مهم اینه که انتباه باشه.
آقایون عنایت بفرمایید، من واقعیتش متاسفانه یه مشکلی برام پیش آمده، یعنی یه بالاخره عیال ما بیماری پیدا کردن، یه بیماری سابقی داشتن، اسکی چمری داشتن شدید شده، من بعد از ظهرها رو نمیتونم بیرون از خونه باشم، حالا نمیدونم تا کی این چجوری میشه.